بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، خانم ها و آقایان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان و همراهان گرامی شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب چون شبهای چهارشنبه گذشته در خدمت شما خواهیم بود با برنامه راه روشن، برنامه که هر هفته در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه و بازپخش اون رو هر 8 ساعت یک بار میتونید ببینید. در خدمت شما خواهیم بود و از محضر جناب آقای دکتر ابوالقاسمی استاد حضور دانشگاه بهره‌مند خواهیم شد در خصوص برخی از مباحثی که انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سلام علیکم استاد عزیز، خیلی خوش آمدید، در خدمت شماییم.
علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و سام مولانا صاحب الاسب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جناب غزبانی،
سلامت باشید،
و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جنایت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
خدمت باز، خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم در این برنامه. من خدمت عزیزان بینندم عرض کنم که شبکه حضرت ولی عصر خب برنامه متعددی رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنه. برخی از این برنامه‌ها در خصوص مباحثی است که ممکنه شبهناک بشه در جامعه یا در فضای مجازی پخش میشه، با توجه به مباحثی که در اون روزها و ایام بحث میشه. گاهی از اوقات مباحثی حتی از کسانی که به عنوان متخصص در اون بحث ارائه میشه، منتها خب بالاخره درش افراطی، تفریطی یا اشکال و شبهه‌ای پیش میاد. اینجا اساتید محترم میان در شبکه حضرت ولی عصر این مشکلات و این شبهات رو حل کنن. یکی از اون برنامه همین راه روشن هست و استاد عزیز ما جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هست که همین کار رو هم میکنه. امشب مقاطع و کلیپ ها رو آماده کردیم در خصوص برخی از مباحثی که مطرح میشه. یکی از کلیپ ها اشاره داره به سخنانی که جناب جمشیدی نامی گفتن در خصوص حجاب. جناب دکتر، اگر نکته‌ای هست در خصوص این کلیپ میخواید تذکر بفهمید بگید که انشاءالله بعد ما کلیپ رو ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مهدی جمشیدی از تحلیلگران معروف که خب بحثای خوب زیاد داشته، اما در یک گفتگویی که اخیراً داشتن و کلیپش هم پخش شده، آمدن مقایسه‌ای کردند برای اثبات اهمیت حجاب و جایگاه حجاب. گفتن حجاب رو هر کسی منکر بشود کافر است، اما ولایت حضرت علی علیه السلام را اگه کسی منکر بشه کافر نمیشه، و اینطور القا میکنن که به این دلیل حجاب چیه مهمتره. این کلیپ رو با هم ببینیم، راجبش توضیح خواهم داد.
بله، با این تذکرات و توضیحاتی که استاد فرمودن بریم کلیپ رو ببینیم و برگردیم.
ابی طالب ضروری اسلام نیست. یعنی شما بگی علی سلین و فقها در مورد این اتفاق نظر دارن. ببینید، ولایت علی ابن ابی طالب ضروری اسلام نیست. یعنی شما بگی علی ولایت نداره از اسلام خارج نیستید، ولی بگید حجاب جز اسلام نیست از اسلام خارجید.
خب پس همون نکته‌ای که شما فرمود رو اینجا بینندگان عزیزم دیدن. در خدمت شما.
اگر واقعا مقصود ایشون این باشه که، چون کلیپو کامل ندیدم هیچ جا، فقط همین تیکشو پخش کردن، اگر مقصود این باشه که چون کسی حجاب رو منکر بشود کافر است، اما اگر ولایت حضرت علی رو منکر نشه کافر نیست، پس حجاب خیلی مهمتره، این 100% غلط.
یعنی مقایسهش درست
نیست. مقایسهش درست نیست. جور دیگه من بگم، اصلا ناخن گرفتن روز جمعه همه میدونن مستحبه، غسل جمعه همه میدونن مستحبه، چیزی که همه میدانن مستحبه شما وجوب که استحباب شما انکر شو میشی کافر. اگر همه میدانند ناخن گرفتن روز جمعه مستحبه است
و منکر بشه،
و شخصا میدونه و منکر بشه، میشه کافر. حالا چون اینجا کافر شده بعد اینکه از ولایت اعتلی مهمتره؟
نه
طبیعتا. اون برشو بگیم عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه گناهان امر اختلافیه. پس الان کسی منکرش شد کافر نمیشه، بگیم اون از ناخون گرفتن همیرش پایین تره؟ این چه مقایسه ای آخه؟ بله اگر منظورشون اینه آقا بعضی مسائل هستن از جهت فقهی حکم ارتداد براش اومده، مراقب باشید منکر حجاب نشید. میگی من نمیخوام حجاب سر کنم، خب نکن. اونم حکومت وظیفه داره برخورد کنه، شخصی هم ناهی از منکر وظیفه داره نهی از منکر بکنه در حدی که حکومت براش دستش رو باز گذاشته. اما نگی یه وقت حجاب رو قبول ندارم چون تو اسلام حجاب نیست ها. اگر منظورش این بوده خب چرا ولایت اعتلی ما کنارش آورده؟ ظاهر همون مقایسه است، ولی خب حالا ما باز 1% احتمال میدیم مقصود مقایسه نباشه. اما اگر کسی سوال کنه آقا این یعنی چی؟ اصلا این بحث چی هست؟ من یه توضیح بدم، من بعد یه مقداری بحث رو باز بکنم.
دیگه خود کلیپ همینطوری بخواد پخش بشه؟
بله.
غلط انداز.
دقت بکنید. ما در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم انما اقضی بینکم بالایمان و الشواهد. من بین شما با قسم و شاهد حکم میکنم. گاهی اوقات یه شخصی میومد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله، واقعا هم حق با او بود. اما شاهد نداشت. طرف مقابل شاهد دروغ آورده بود. در اینجا پیغمبر چیکار میکردن؟
به همون ظاهر باید عمل.
به ظاهر حکم میکردن. گاهی اوقات یه جوانی بود، یه منافقی چیزی گفته بود، آقای رسول الله اینطور گفته، طرف تکذیب میکرد. قسم میخوری؟ طرف هم قسم میخورد منافقه. بله من قسمم میخورم که نگفتم. حضرت به نفع اون منافقه حکم کردن. چون وظیفه عمل به ظاهره.
درسته.
ولو واقع چیز دیگری باشد. حالا خدای متعال در باب اعتقادات یه مقداری کارو درو باز گذاشته، راحت گرفته. یعنی چی؟ اگر مسئله شما قبول نداری بتوانی ادعای شبهه بکنی. بگی من تو این قضیه شبهه دارم لذا یقین ندارم. در اونجا میگن چون شبهه ممکن است، ولو مسئله خیلی مسئله مهمی باشه، مثل همون اسمتی که عرض کردیم، چون شبهه ممکنه برای شما حکم کفر صادر نمیشه. اما اگر یه مسئله یه همه مسلمان ها میدونن، همه مسلمان ها خبر دارن، آقا یه چیزی به اسم نماز شب هست، نه تو اسلام چیزی به اسم نماز شب نیستش، منکر بشی بشی کافر. چون دیگه اینجا راه انکار نداری بگی من نمیدونم، یعنی من مسلمان
نیستم.
چون همه مسلمان ها میدونن یه مسئله به گوش همه مسلمان ها
خورده دیگه. بله
پس نمیتونی بگی من نشنیده بودم. این به اهمیت مسئله ربطی نداره. یه بازیگر بعد حجاب ممکنه همه بشناسنش، خیلی ها بشناسنش، یه آیت الله العظمه ممکنه خیلی ها
نشناسنش.
اگر یه نفری گفت من فلان بازیگری که همه رسانه ها و این طرف و اون طرف خبر فساد او رو پخش کردن و همه دیدند، بگه من او رو نمیشناسم، یعنی آقا این دیگه معقول نیست. تو این بازیگره رو همه اخبار خبر فساد چه چیکار کردن؟
نشدن.
اما یه آیت الله العظمی خیلی هم خوبه. 10,000 نفر سر آقا ما این نمیشناسیمش. نمیشناسنش. نمیشه اجبار کرد که شما حتما چیکار کنی؟
نمیشناسی.
خبر به گوشم نرسیده. مسئله ولایت اهل بیت بسیار بسیار مهمه. اما به خاطر موانعی که پیش آمده، به خاطر اینکه دشمنان مشکلاتی پیش آوردن، خبر ولایت به همه نرسید. چون نرسید شخص میتواند ادعای شبهه کنه در اینجا، بگه من خبر نداشتم. اما تو مسئله حجاب به هیچ وجه به گوش من نخورده بود. هم خلفا هم غیر خلفا و اهل بیت همشون متفقند که در اسلام حجاب
ضرور
هست. هیچ کس نیست بگه تو اسلام حجاب نیست، اجماعیه. بنابراین اگر شما بگید من در اصل وجوب حجاب شبهه دارم، پا پس حجاب را قبول ندارم، داری خلاف اجماع مسلمان حرف میزنی. پس طبق قاعده شما میشی چی؟ میشی کافر، میشی مرتد، منکر ضروری، از باب انکار ضروری. اما این انکار ضروری به اهمیت هم برمیگرده؟
نه دیگه.
نه، ممکنه اصلا اهمیت این قضیه نداشته باشه، خیلی اهمیتش پایین باشه. مثل چی گفتم؟ مثل ناخن گرفتن روز جمعه. پس مقایسه ولایت امیر مؤمنان که انکارش انکار ضروری نیست از جهت فقهی، نه از جهت ایمانی و عندالله. پیش خدا اگر بدانی و منکر بشی، ملائکه میفرمان تعال یا کافر، کافر بفرما، مت یهودیان او نصرانیان، من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن
جاهلیه.
اما تو دنیا میتونی ادعای شبهه بکنی. پس اگر کسی حق رو فهمید و منکر شد، ملائکه اون مستضعف فلان کار نداری، مستضعف بحث جداست. کسی حق رو فهمید و منکر شد، اون دنیا میگن تو کافر باید بمیری، این دنیا میگن نه من شبهه داشتم. خب باشه، شبهه داشتی، شما حکمت مسلمانه. اما تو بعضی چیزا توانایی ادعای شبهه نیست، و این به معنی این که مهمتر از اون مسائلی است که درش ادعای شبهه شده نیست. حواسا رو جمع کنیم، اینا رو با هم مقایسه نکنیم. بله، دوباره عرض میکنم، ولایت امیر مؤمنان چون ضروری به معنی اینکه به گوش همه خورده باشه دلیل حقانیتش نیست. ضروری ترجمه کردم قشنگ.
بله.
منکرش کسی که جاهلن بگه من خبر نداشتم، یا تظاهر کنه بگه من خبر نداشتم، از جهت ظاهری وظیفه ما اینه بگیم خب ضابط خبر نداشته،
امکانش هست.
اما یه مسئله‌ای که به گوش همه مسلمونا خورده، همه میدونن، این بیاد بگه من خبر نداشتم، میگن چی؟ چرا خبر نداشتی؟ همه فهمیدن. اما این به معنی اهمیتش نیست. این راجع به کلیپ اول که مطرح کردیم و پاسخش هم و تحلیلش هم عرض کردیم.
دست شما درد نکنه، خیلی خوبه بیان شد. انشاءالله که بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. من تذکر بدم 3015 هم در اختیار شماست، میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید و تلفن های برنامه هست، میتونید اگر چنانچه شبهه چیزی هم در ذهنتون باقی مونده ایجاد شده زنگ بزنید و با استاد مطرح کنید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. اما خب کلیپ های دیگری هم داریم از بزرگواران دیگه، یکی از آقایون به نام محمد تقی اکبر نژاد. حاجا ایشون در خصوص جواز حکومت و اینها صحبت کرده، حالا موضوعی که ما در این برنامه صدات سلسله وار خیلی از مباحث ارائه کردیم. نکته‌ای هست در این خصوص بفرمایید، ان شاءالله استفاده کنیم و بعد کلیپ رو پخش بخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اکبر نژاد، ما سابقه نقد صحبت‌های او رو داریم. اولا اگر من دیگه رک باید صحبت بکنم، به جای مرکز مدیریت و آقایون حوزوی بودم، درخواست خلع لباس او رو میدادم. چرا؟ چون آمده خودش گفته که طلبه ها در دوران ما نباید لباس روحانیت داشته باشن. این لباس، لباس به اصطلاح خاصیه که تو چشم و یه وضعیت خاصی پیدا کرده و موجب دفع مردم میشه.
خودش لباس،
بعد خودش لباس داره، خب این مشخصه داره بازی در میاره. این میخواد شبهاشو با لباس روحانیت مطرح بکنه. خلع لباسش بکنید، هر چی خواست بگه بگه. دوم، در مسئله نهی از منکر یه قیاسی چند وقت قبل مطرح کرده بود که نه، نباید نهی از منکر کرد و ممکن است مفاسدی داشته باشه و چه و چه، که اونجا هم جوابش رو عرض کرد،
اونجا رو فرمودید. بله.
اما اخیراً مجدداً آمده چندین قسمت راجع به مسئله تشکیل حکومت صحبت کرده، ولی چون ادعا میتواند بکند که آقا من یه مبانی داشتم، شما مبانی منو مورد بررسی قرار ندادید، ما برای اینکه کامل مبانیشو مورد بررسی قرار بدیم، آمدیم کلیپاشو نگاه کردیم، قطعه‌هایی که مرتبط به بحث ماست و میشود روش خوب صحبت کرد و نشانگر این است که دیدگاه او چیست، اینها رو بیان میکنیم و بعد به نقدشو میپردازیم. امشب راجع به دو قسمت اول برنامه او صحبت میکنیم. اولا ایشان آمده میگه من دین رو از سیاست جدا نمیدانم. کلیپ شماره یک رو هم دیگه ببینیم.
خب بله، کلیپ اول رو ببینیم و برگردیم.
و کسانی که دین رو سیاسی میدانند مثل بنده، و اینا معتقدن که همه انبیا سیاسی بودن، همه انبیا سیاسی بودن، چه اونایی که قیام کردن چه اونایی که ساکت نشستن، همشون سیاسی بوده. پیامبر اسلام سیاسی بوده، اهل بیت همشون سیاسی بودن، چه حضرت امیر باشه که تجربه حکومت داشتن و چه امام حسین که یه حرکتی شبه به قیام داشتن و چه امام حسن که سکوت کردن و نشستن و چه بقیه ائمه، همه اینا رو ما سیاسی میدونیم. ولی با این حال ما تفاوت‌های حرکتی فراوانی در اینها شاهدیم.
خب این که همون صحبته که دین و سیاست رو یکی میدونه.
بله، ایشون میگه میفرماد که من دین رو از سیاست جدا نمیدونم.
بله.
برای چی؟ دقیقا مثل همین لباس روحانیت که تنشه، که بتواند از دیدگاه یه نفری که میگوید دین از سیاست جدا نیست شبهشو مطرح کنه، تا نیان متهمشون آقا شما پس دین رو از سیاست جدا میدانی؟ تو اصلا اون اول باش بحث بکنن سر اصل مبنا. خب اول این سوال، آقا دین از سیاست جدا نیست یعنی چی؟ فقط کلی من میگم دین از سیاست جدا نیست تمام شد، خب یعنی چی؟ این توضیح بده برای مردم. یعنی همه باید سیاست داشته باشن، آدمای دیندار باید سیاست داشته باشن. امام حسن سیاست داشت صلح کرد، امام صادق سیاست داشت قیام نکرد، امام باقر سیاست داشت. این دین از سیاست جدا نیست؟ مقصود اینه یا مقصود این است که تمامی اینها تلاشی یا مقدماتی برای تشکیل حکومت داشتند، چه برای خودشون چه زمین سازی برای امام بعدی؟
درسته.
دین از سیاست جدا نیست به این معنا در نظر شما که ائمه علیهم السلام تلاش داشتند برای اینکه به سمت حکومت بروند، چه این که من الان خودم نتونم حکومت رو بگیرم اما مقدمات رو طوری میشینم امام بعد از من یا امام دو تا بعد از من یا سه تا بعد از من بتواند قیام کند و
حکومت رو تشکیل بده.
اینه مقصود شما؟ یا میگی نه دین از سیاست جدا نیست یعنی چی؟ همه باید سیاست داشته باشن، آدم ها باید آدم های زرنگی باشن. این سیاست به این معنی.
آها، سیاست به این معنی.
خب اگر واقعا دین از سیاست جدا نیست، شما همین الان هم وظیفته که باید تلاش کنی برای تشکیل چی؟
حکومت.
حکومت و هر کجا فرصت شد باید حکومت را به دست بیاورید. دین از سیاست جدا نیست به معنای استفاده از فرصتها برای تشکیل حکومت است. البته فرصتهای معقول، فرصتهایی که خلاف شرع نباشد، فرصتهایی که ضررش از سودش کمتر باشه، یعنی یه سری ملاکایی داره.
بله.
یا این که نه، پس مشخص کنید مقصود شما از دین از سیاست جدا نیست چیه؟ این که نگفتن. دومی مطلبی که میگن که این رو ما قبول داریم 100% و قبلا هم در برنامه مطرح کردیم، این که ائمه و انبیا نور واحد هستند و رفتارهاشون از ابتدا تا انتها یک ملاک دارد، ملاک رفتارها یکیست. البته ایشون ملاک رو نمیگه در این دو قسمت، یه چیزی اشاره میکنه ولی اونی که اشاره میکنه نمیتواند جامع باشه، حالا خواهیم دید. فعلا این کلیپ رو با هم ببینیم که میگه کل ائمه نور واحد هستند و ملاک واحد دارن. کلیپ شماره 2.
بله. بعدی رو این از آیه اکبر نشد.
شما با در حرکت 124,000 پیغمبر تا پیامبر اسلام و بقیه حضرات اهل بیت مدام شاهد تفاوت حرکت هستید. خب سوال اینه، آیا اینها که مثلا تصمیم میگرفتن سکوت کنن یا تصمیم میگرفتن دست به شمشیر ببرن یا تصمیم میگرفتن حکومت تشکیل بدهند، یا یه دفعه مثلا یک حرکتی مثل امام حسین انجام میگیره و بعد شما میگی که امام سجاد اصلا حرکتش هیچ شباهتی به اون حرکت تند ابا عبدالله نداره، آیا اینها بر اساس تشخیصات شخصی و ذوقی این کار رو میکردن؟ خب خیلی سوال مهمیه و بسیار تعیین کننده است در نقد یا تأیید ما نسبت به حرکتی که مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. خیلی تعیین کننده است. اگر ما بگیم نه ضابطه روشنی وجود نداشته، بلکه بالاخره هر کی زورش میرسیده یا ذوق شخصیش بوده یا مثلا تیپ شخصیتی یک پیغمبر این بوده، اینا اینا رو بکشون به فضای تیپ شخصیتی. بعضی از ما مثلا فرض کنیم اینجوری تحلیل کنیم، به امام سجاد اصلا میل شخصیش به عبادت بوده، همچنین آدم نظامی و قهری و سیاسی نبوده. امام حسین نه، طبع مثلا جوششی داشته، انقلابی داشته، اومد این کارو کرده. انبیا رو هم همینجوری تحلیل کنیم. حضرت یحیی آدم بوده که زیاد گریه میکرده، اهل زهد بوده. این آدم اصلا روحیش روحیه نظامی و سیاسی و تشکیل حکومت و قضاوت و اینها نبوده. ولی داوود و سلیمان نه، اصلا شخصیتا آدمهای خاصی بودن و میخواستن قیام بکنن، حکومت تشکیل بدن، چه و چه. یعنی بحثا رو برگردن به این رو مسائل ذوقی، شخصی، شخصیتی. اون وقت ما دیگه ضابطه برای داوری نداریم الان در مورد جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. اما اگر نه معتقد باشیم که همه اینها کلهم نور واحد، از یک تینتن، از یک نورن، کل انبیا و ائمه یک نورند، همه اینها به یک چیز دعوت میکردن و همه اینها چه قیامشون چه قعودشون بر اساس یک شاخص اتفاق میفتن، اینجوری نبوده که حضرت عبدالله شخصا دارای ویژگی های متفاوت از امام حسن مجتبی است و این باعث میشه که یکی بشینه و یکی قیام بکنه، چطور که در ماها اینجوریه. طبق مبانی کلامی مقبول و مشهور در شیعه اینه که اینا نور واحد بوده، اینا تینتشون خالص بوده، همجور که در روایات ما تصریح شده انبیا و ائمه تینتشون خالص بوده، مثل ما نبوده که مشکلات شخصیتی داشته باشن. بنابراین خب پس من میرسم به این که لابد این نشق قعود و قیام ها تابع یک شاخص هایی بوده که بر اساس اون شاخص ها اونا این کارو کردن، نه اینکه مثلا مشکلات شخصیتی و تفاوت های شخصیتی باعث اینها شده باشه.
خب استاد این کلیپ رو دیدیم، بفهمید این مقدمه و نتیجه.
بله مراد هم دیگه شون میاد میگه که ما اعتقاد داریم همین نور واحد هستن، چون نور واحد هستن رفتارهاشون هم یک ملاک داره. بله بعضی این ملاک ها با توجه با عوامل بیرونی، این به اصطلاح ملاک واحد با این عوامل مواجه میشه یه نتیجه میده، با عامل دیگری مواجه میشه نتیجه دیگری خواهد داد. که ما قبلا عرض کردیم اون ملاک واحد در رفتارهای معصومین علیه السلام بیشترین مقدار هدایتگری است. چند بارم عرض کردیم و گفتیم مثلا آقا امیر مؤمنان اول بعد از رحلت و شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست به شمشیر نبردن، چون دست به شمشیر می‌بردن مردم گمراه می‌شدن. خلافت رو گرفتن در زمان بعد از عثمان، چون نمی‌گرفتن مردم گمراه می‌شدن. امام حسن مدتی نگه داشتن بعد دادن، چون اگر نمی‌دادن خلافت رو مردم گمراه می‌شدن. سیدالشهدا در زمان معاویه قیام نکرد، چون قیام می‌کرد مردم گمراه می‌شدن. در زمان یزید قیام کرد، چون نمی کرد مردم گمراه می شده. ملاک رو بیشترین میزان هدایت مردم گرفتیم. اما ایشون ملاک رو چی میاد میگه؟ ملاکی که مطرح میکنه یه چیزی مثل مدارا کردنه. یک روایتی آورده که کلیپ شماره 4 اگر دافهمان آمادش بکنن من قبلش توضیح بدم. همیشه وقتی که یه شخصی میخواد گمراه بکنه دیگران رو سراغ متشابهات میره. متشابهات چیان؟ حرفهای کلی که همه جا میشه اینا رو چیکار کرد؟ به کار برد. خدا رحمت کنه پدر ما یک عمه‌ای داشت، این عمه‌شون در زمان شاه و اوایل انقلاب مدیر یک دبیرستان دخترانه بود، خیلی شخصیت تحصیل کرده و فرهیخته ای بود، خیلی هم دنیا دیده. گفت یک بار داشتیم میرفتیم و رسیدیم به یکی از این فالگیرا با همون لهجه خودش، گفت بیا فالت بگیرم. اون فالگیره، گفتم تو بیا فالت بگیرم. گفت مگه میدونی؟ گفتم بله بهتر از تو هم میدونم. گفت دستش گرفتم و همون مدل حرفهای کلی که اونا میزنن، دقیقاً همون حرفای کلی که اون فالگیرا میزنن که بر همه هم قابل تطبیقه. شروع کردن گفتن این خط اینجور داری اونجور داری، یه مسافر از راه میاد، یه مشکل داری، یه چی داری. گفتم یه 10 دقیقه ای برای شرح دادم. یه نگاه به من کرد گفت تو که اینقدر خوب بلدی چرا نمیای فالگیر بشی؟
حالا
الغرض این که وقتی یه شخصی سراغ کلیات میره، حرفای کلی که همه جا میشه تطبیقش کرد، جوری هم که دلش میخواد، اینا رو بهش میگن متشابهات. سراغ محکمات، اونجایی که دست بذاری دقیقا مصداق کار شماست نمیره. مثلا فرض کنیم من میخوام بیام بگم رفتارهایشون رو نقد بکنم، بگم ما در روایت داریم که باید سراغ خوبی ها برید، اما کار ایشون به این دلیل به این دلیل به این دلیل که من اعتقاد دارم بده، کلی شد، اجتهاد شخصی من شد، من دارم نظر خودم رو به اون روایت چکار میکنم؟ تحمیل میکنم. اما اگر گفتم در روایت آمده کسی که اینجور کرد چنین، شما اینجور کردی، در روایت آمده کسی که اینجور کرد چنین، شما اینجور کردی، دقیق نقطه زنی کردم، اینجا دارم استدلال منطقی و دقیق و درست بر اساس روایات میکنم. حالا روایتی که ایشون میخواد مطرح بکنه با این دیدگاه، ببینیم آیا روایتی که برای تشخیص این که چه زمانی باید حکومت تشکیل داد و چه زمانی نباید حکومت تشکیل داد، چه زمانی باید قیام کرد چه زمانی نباید قیام کرد، این روایت که ایشون اشاره میکنه روایت نقطه زنه یا روایت کلیگویی و اساس کل این 13-14 قسمتی که صحبت کردم رو همین
کلیپی کردم
روایت گذاشته، ببینیم این روایت کلیگویی است یا روایت نقطه زنی کرده تا مشخص بشه هدف ایشون چیست. کلیپ بعدی کلیپ شماره 4 رو
ببینیم،
کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم.
بله کلیپ 4م رو ببینیم از اکبر نژاد
که منصور ابن یونس از امام صادق نقل میکنه که قال فی حکمت آل داوود علل عاقله، در حکمت آل داوود این بوده که علل عاقل، یعنی علل عاقل یعنی وظیفه انسان عاقل است، بر عاقل است، وظیفه انسان عاقل است، این یکون عارفاً به زمانه، این که زمانه خودش رو یک درست بشناسه، عارفاً به زمانه، خوب بشناسه زمانش رو، دو مقبلاً علا شعنه، خوب دقت کنید، نمیگه عارفاً علا شعنه، شعن خودش رو بشناسه، میگه بپذیره، اقبال نشون بده به شأن خودش، دو سه حافظن للسانه، مراقب زبان و موضع گیری های خودش باشه. این اون مثلثی که امام صادق برای ما قرار میده، مثلث حرکت و استراتژیشون. ببینید چقدر کوتاهه و چقدر عمیقه، شما اینو به هر یه استراتژیستی بگید، به هر انسان عاقلی در هر جای دنیا بری به شما احسن میگه، نور اصلا نورانیت این حدیث و حقانیتش در خودش، هیچ سندی هم اگر نداشت هیچ جام نیومده بود مشخص بود این درسته.
بله در خدمت شما هستم دکتر.
این حدیث اخلاقی کلی که انسان باید سه تا کار بکنه، عارف به زمانش باشه. من الان نگاه کنید زمان چون اینجوره 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 پس انقلاب اشتباه بوده. آقا عارفن به زمانه یه چه کلیه، تو روایات دقیق اومده چه زمانی قیام باید کرد چه زمانی نباید کرد؟ بله دقیق اومده. چرا اونا رو نمیگی آیا اکبر نشد؟ یه چیز کلی میگی که هر جور دلت خواست باقی چکارش کنی؟ آقا من عارف به زمانم، مرحوم امام عارف زمان نبود،
عجب.
مقام معظم رهبری عارف به زمان نیستش، این تطبیق کلیه، این همون مثل لا حکم الا لله، حرف کلی خوارج میگه که کلمت حق یراد بها
الباطل،
وقتی که کلی گوییست کلمه حق یراد بها به حل باطل میشه، اما اگه نقطه زنی باشه کلمت حق یراد بها باطل نمیشه که. پس دقیقا روش خوارج، روش اهل باطل که اینا چکار میکردن؟ یه حرف کلی، عارف به زمان باشه، شأن خودشو بشناسه، زبان خودشو حفظ کنه، مثلثی که حرکت و قیام رو تشخیص میده با این ستاست، باید با این ستا، خب بله با این ستا، اما مصداق داره هر کدومش، چرا سراغ مصداقاش نرفتی؟ عارف به زمان بدانیم الان من باید نهی از منکر بکنم این دشمن رو از بین ببرم یا نباید بکنم، من باید برم حکومت، اینا خب در طور باید اومده مصداقاش مشخص شده، چرا اونا رو بیان نمی کنی؟ خب مشخصه که این آقا دنبال حقیقت نیست، وگرنه اینه که همه میفهمن من باید عارف به زمانم باشم، شما تو این شک داری؟ اصلا روایتم نباشه، اصلا روایتم نبود،
طبیعت هر انسان عاقلی همین میگه،
شما اگر بخوای کاری انجام بدی نباید شأن خودتو بشناسی،
صد درصد
اصلا روایت نیاز داره، شما میخوای کارتو انجام بدی زبانتو نباید حفظ بکنی؟ واقعا این که مسلمه، روایت نیاز نداره. اگه بین خب همه میگن مام شأن خودمون میدونیم، مام عارفه به زمانمون هستیم، ما زبان خودمون حفظ میکنیم، پس مام هر وقت خواست فهم اجتهاد کردیم قیام کنیم. این حرفا کلی گویی هاییست که لا یغمنو لا یسمنو ولا یغنی من جو، اینا هیچ فایده ای نداره اینطور گفتن. بله اینها بحث های اخلاقی به من اخلاقی مطرح کردن خوبه، اما سراغ یک روایت این چنینی بری برای اینکه ملاک اصلی بحثت بشه، برای اینکه بخوای انقلاب رو بزنی، این 100% چیه؟ یک مغالطه و رفتن سراغ متشابهات در مقابل چیه؟
محکمات.
نکته بعدی که مطرح میکنه میگه مهمترین عاملی که در طول تاریخ بوده است مسئله مدرنیته است. ما از این مسئله مدرنیته مهمتر نداریم. حالا مدرنیته چیه؟ بعدا توضیحشو میده، تفسیرشون از مدرنیته هم راجعش صحبت خواهیم کرد. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
خب این کلیپ رو ببینیم، ببینیم در اینجا چه نتیجه‌ای میگیریم از صحبتاش.
من اگر مثلا استنکار نشه ادعا میکنم که مهمترین اتفاق که در تاریخ بشریت افتاده همین مدرنیته است، و شما اگر این رو درست نفهمی که اقتضای زمان شماست، مثلا امروز، همه تحلیلاتون غلطه. زمانشناسی یعنی این، یعنی با اون ذهنیت قبلی نه امروز تعامل بکنی. الان همه چی عوض شده، باید بفهمی این مدرنیته چیه و با تو و زندگی تو و سیاست تو و دنیای تو و کشورداری تو چه میکنه.
بله در خدمت شما.
خب ملاحظه فرمودید، میخواد بگه آقا چون که مرحوم امام مدرنیته رو نفهمید و من مدرنیته رو فهمیدم، عارف به زمان امام خمینی نبود، اشتباه کرده. ماها الان عارف به زمان هستیم، میفهمیم که چی کار باید کرد. خب این هم که حالا بعدن چون ملاکای جزئی و دقیق نمیخواد بگه، یک گفتیم یک کلی میخواد بگه، بعد بره سراغ یه مساق خودش به عنوان مساق مشخص میکنه و بر اساس اون حکم صادر کنه. دقیقا همون رفتارها، یعنی خیلی دقیق روشنه که رفتارهایشون یک رفتاره، شاید هم ناراحت بشه ولی من سریع میگم، منافقانه است. با گفتن یک کلی، برداشتن مصداقی که خودشون مصداق رو مشخص کرده و نتیجه‌گیری کردن، به جای اینکه برود سراغ چی؟ سراغ اون دقیق روایات نقطه زن در این باب که حکم رو هم مشخص کرده. خب اینو مطرح کرد، بعد میاد برای اینکه بگه آقا عارف به زمان چه کسی بود، یه مثالی میزنه. میگه زید عارف به زمانش نبود، لذا تا قیام کرد شکست خورد.
عجب.
کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم.
خب این کلیپ رو هم ببینیم، برگردیم در خدمت استاد باشیم.
اینایی هم که امروز مثلا فرض کن تو فضای سیاسی، حالا به این خواهیم رسید، فقط اشارتن عرض می‌کنم، اینایی که فکر کنم مثلا فرض کنید باید یه حرکت سیاسی بکنیم، رژیم رو تغییر بدیم تا مسائل حل بشه، دقیقاً گرفتار همین سطحی نگری، اصلا نگاهی به حرکت تاریخی ملتمون ندن. زمان شناسی یعنی اینها، اگر امام صادق میگه آ با اینکه شیعیان بهش فشار میارن که آ اقدام کن الان بهترین موقعیته، امام میگه نه الان زمانه ما نرسیده، چون به همه اینها توجه دارم، من در اونجا توضیح خواهم داد، برای همین میسته و در کنار امام صادق. مثلا وقتی زید قیام میکنه بلا فاصله در دم، مثلا همین که میخواد قیامش رو شروع بکنه شکست میخوره و فقط خودش و دیگران رو بکشتن میده. امام سجاد قیام نمیکنه ولی دیگران قیام میکنن، بیه که شکست میخوره، فقط خودشون دیگران کشته میشن. نگاه بکنید، میخوام بگم که این تفاوت تحلیل ها، شما باید اینها رو بفهمید، شما در زمان شناسی باید به همه اینها توجه داشت، اگه اینها توجه کلا سرتون میره.
زمانشناسی یعنی باید مراقب باشی یه جوری قیام نکنی که شکست بخوری. زید بن علی قیام کرد شکست خورد. خب سوال، امام حسین هم قیام کرد شکست خورد.
بله، یعنی ظاهر رو بخوام حساب کنم،
اگر به ظاهر امام حسین هم بعد زمانشناس نبوده دیگه، عارف هم زمانه نبوده. آقا ملاک های شما برای زمانشناسی ملاک های درستی نیست، اصلا زمانشناسی این که شما میگی نیست، در نظر شریعت، در نظر اهل بیت علیهم السلام زمان شناسی این که شما میگی نیست، که من اگر قیام کردم حکومتم تشکیل بشه، بعد که اگر این باشد برعکس باید بگویید مرحوم امام که انقلاب کرد بسیار زمان شناس بود و کارش هم درست بود. چند سال از انقلاب داره میگذره با این همه دشمنان بین المللیش. اگر بنا باشه این رو ملاک بگیرید، پس همین دلیل اشتباه بودن حرف شما در همه جلسات بعدی است. و اگر همین ملاک باشه، قیام سید الشهدا رو چیکار میکنید؟ تا قیام کرد شکست خورد دیگه. امام حسین تونست بیشتر، حتی نصف روز تونست با لشکرش دوام بیاره؟ نصف روز تونستن اونجا لشکر یزید بیستن؟ نه. ملاک مقاومت ظاهری است، ملاک تاثیرگذاری است. مگر امام صادق نفهمودن زید رو با خودتون قیاس نکنید؟ زید میخواست نهی از منکر بکنه. زید شهیده، خدا رحمت کنه عموی من زید رو و کسانی که با او بودند. خدا من رو شریک کنه در خونهایی که زید و لشکریانش ریختند. روایتشو خوندیم دیگه.
بله.
و این مسلم نزد شیعیان است که جناب زید ممدوحه. اینو میخواد چیکار کنید شما؟ بعضی چیزا هست چون نقطه زنه اصلا نمیتونن حلش بکنن. حالا خواهیم دید در جلسات بعدی قیام زید رو گیر میکنه. راجب قیام سید و شهدا همون حرفای کلی که دیگران میزنن که ما یه مفصل راجبش صحبت کردیم چند جلسه گفتیم.
بله.
اونا رو مطرح خواهیم کرد و ایشون هم میتونه خیلی راحت، ما صحبت‌ها رو میکنیم، نیست که صحبت نکردیم، صحبت‌ها رو میکنیم، دلیل رو میبینه، با وجود دیدن حرفای ما حاضری باش مناظره بکنیم. اگر واقعا ادعا دارن که حرفی برای گفتن دارن تو فهم کلمات معصومین، حالا غیر معصومین هم ما راجبش نقل خواهیم داشت، حرفها و نقل قولهای از غیر معصومین زیاد داشته که یا معارض دارد یا وجه جمع رو نفهمیده. مثالش دمد خدای بروجری رضوان الله علیه. آقا دو تا نقل از آیه بروجری داریم، یکیش میخواد ایشون اصلا از عراق اومدنش به خاطر قیام بود و پشت صحنه به فدایان اسلام سلاح میداد، اما اینا باید مخفی باشه، نباید همه بفهمن. تو کل تاریخ دو نفر سه نفر از کسانی که نزدیک بودن اینو دیدن. این که یه چیز مخفی بوده بگیم نه آقای بروجردی اصلا موافق با قیام ضد حکومتش، بله در ظاهر این تو بودن و باطنان داشت چیکار میکرد، اونورش شما بگو. یعنی دقیقاً اون مسائل مخفی که نشانگر جنبه سیاسی های بروجردی نمیگه. حالا اینا رو ما بهش خواهیم رسید، مفصل ان شاء الله مطرح خواهیم.
بله در برنامه گذشتم به خیلی از اینا اشاره داشتم.
بله. اما دو تا مطلب میاد میگه، خوب دقت بکنید برای اینکه بفهمیم ایشون میخواد سیاه نمایی کنه یا نمیخواد بکنه. اکثر مردم زمان ما رو بیدین و اکثر مردم دوران رضاخان رو دیندار معرفی میکنه.
عجب.
کلیپ شماره 7 و 8 رو با هم دیگه ببینیم.
پس 7 و 8 رو با هم ببینیم به این ادعا، ببینیم واقعا چگونه این صحبت رو کرده و استاد ابوالقاسم انشاءالله در خصوص هم گفتگو خواهیم کرد. باشه.
یکی از اشتباهاتی که خیلی رایج هست، حالا من بعدها اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد، الان فقط از باب این که مطلب روشن بشه مثال میزنم. یکی از اشتباهاتی که عجیبه، همه نخبگان، حالا مردم بگیم متوجه نیستم، نخبگان ما اصلا حواسشون نیست، اصلا ما توجه نداریم به این که ما دو تا ملت هستیم در یک کشور. ما اصلا حواسمون نیست که جامعه ایرانی به خلاف خیلی از جوامع یک بخش بسیار متدین داره که مسائل مذهبی و دینی و ارزشی براش بسیار مهمه مثل خود ماها، و یک طیفی داره که اونا هم الان بسیار زیادن، شاید بیش از 50% کشور ما باشن، مردم ما باشن، اونا هم به شدت انسان‌هایی هستند که علاقه به دنیای مدرن دارن و میخوان مدرن زندگی بکنن، دین براشون اولویت اول نیست. یه واقعیتیه، خیلی کشورها اینجوری نیستن. تصمیم گیری در کشوری که این دو طیف رو داره، یعنی ملتش یک ملتیه که یه مثلا فرض کن 50-50 دنبال مدرنیته و زندگی مدرن و کاملا امروزی شدن و فرهنگ عام جهانی رو پذیرفتن هست و دین براش اولویت نیست، نه اینکه لزوما ضد دین هست ولی اولویت نیست، شاید حتما درجاتی از دینداری رو هم داره ولی اولویت نیست دین براش، راحت میپذیره فرهنگ بیگانه رو ولو اینکه مخالف با مثلا اصول دینی خودش باشه، و یه طرفی که میگه من سر میدم به خاطر دینم. این دوتا هستن، واقعیت دارن، ما باید بپذیریم. این جزء همون زمان شناسی ها. رضاخان اومد، حالا دقت کنید، رضاخان اومد، این رضاخان دنبال مدرن کردن کشور بود. رضا خان الان چون قدرت دستش افتاد بود، خواست بخش متدین کشور رو ندید بگیره. درسته؟ دقیقاً سیاستشون بود. گفت چادرتون باید در بیارید و آخونداشون باید امامتون از سرتون بکنید. یعنی ببینید اصلا میخواست این قشر متدین رو که اتفاقا اون زمان اکثریت هم بود، میخواست ندید بگیره.
عجب.
قشر متدین در زمان رضا شاه اکثریت بود، اما الان نه، اقلیتن، بیش از 50% حاضرن دین رو فدای مدرنیته بکنن. من چند تا مطلب برای شما بگم. یک، آیا مردم زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله در ظاهر دین رو مراد میکردن یا نه؟
باید مراد میکردن،
مدینه تازه. اما آیا مردم زمان پیغمبر دین رو فدای دنیا میکردن؟ سوره جمعه رقاصی دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله
چه کردن؟ نماز جمعه میخونه ترک کردن،
تو نماز جمعه ول کردن، جز انگوش شماری نموندن. توی مسئله حج تمتع اغلب مخالفت کردن، تو خود غدیر تعداد زیادی نیومدن مخالفت کردن. یکی ظاهر نمازخون و چادر به سر رو نگاه میکنی، خب بعد از نزول آیه حجاب همه زنها بلا استثنا چادر سرشون کردن، اما آیا اونها حاضر بودند دین را فدای دنیا بکنن یا نه؟ آیه قرآن میگه بله، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. در طرف مقابل، آیا اکثریت مردم ایران حاضرن امام حسین رو فدای دنیا بکنن؟ یه پولی بهت میدیم 40 نرو، یه پولی بهت میدیم عزاداری نکن، یه پولی بهت میدیم محبت اهل بیت نداشته باش، یه پولی بهت میدیم برو وهابی شو، یه پولی بهت میدیم فلان کن، اکثریت حاضرن این کارو کنن؟ نه دیگه، مشخصه
این که چیزیست. در همون ایام بمباران ها و فجار ها صورت گرفت، تمامش میرفت، بازم میرفت.
بله دیگه. پس آیه اکبر نژاده که این حرفا رو مطرح میکنید، ملاکات اینو عوض بکنید. خدا رحمت کنه پدر بزرگ من، گفت من زمان شاه با آقای خزعلی میخواستیم از تهران بریم مشهد. خب پدر بزرگ مادری من سید بود دیگه.
بله خدا رحمتشون کنه.
گفت راننده اتوبوس حالا از تهران به مشهد شهر مذهبی هم میخواد بره. گفتش که این که شیخ اصلا نمیبرمش هیچی، تو هم که سیدی من میبرمت، اما به یه شرط، به این شرط که پشت اتوبوس، به نرده پشت اتوبوس، نرده اونا که میذاشتن شبیه اتوبوس پاکستانی ها،
بله،
به اون نردبون پشت اتوبوس آویزون بشید، از تهران تا مشهد تو اتوبوس نیاش. گفت من کمرمو بستم به این نرده، به این نردبون، تا تونستم از تهران تا مشهد بیرون رو. اینجور بوده جو اون دوران، چی میمد یا حرفا میزنن؟ در کتاب تاریخ تهران قدیم، کتاب خیلی معروفی 5 جلد، میاد میگه پادشاه اعلام میکرد هر سال یه روز، من امروز میخوام زن انتخاب کنم.
عجب.
تو خیابون میرفت، تمام زنها بدون حجاب، حالا تمام این خانواده ها، اما خیلی از خانواده ها، نگیم همه، اما خیلی از خانواده ها، برای اینکه اون دخترشون که تو خونه از زن پادشاه بشه، دختر رو بی حجاب میفرستادن سر بوم که پادشاه اینا رو نگاه بکنه و انتخاب بکنه. خب اینه اون دینداری که شما دارید میگید، که هیچی از دین نمیدانستند، نه نماز خیلی هاشون میدونستن چیه، نه روزه. بله یه حجاب سنتی از قبل داشتن. نگاه کنید، ما میگیم الان باید حجاب باشه ها، اما میگیم این که دشمن داره تلاش میکنه حجاب کمرنگ بشه، با این همه تلاش هاش با این همه فشاراش، این رو دلیل بیدین شدن جامعه نمیدونیم. جامعه ما نه حاضر نیست دین رو فدای دنیاش بکنه. ممکنه بعضی از مظاهر مدرنیته رو که شعارهای نمادین اونها شده اشتباهاً به خاطر نفهمیدن اولویت انتخاب بکنه، اما همون هم وقتی متوجه این بشن که در دوگانه افتادند، در اینجا چیه؟ قطعاً میرن سمت دین. و اگر اینطور نبود تا حالا 100 بار انقلاب ما سقوط کرده بود. نکته بعد، ایشون میخواد یه دوگانه‌ای درست بکنه بین دیندار و بیدین به اصطلاح خودش، و چیکار کنه؟ بترسونه دیندارا رو. آین دیندار، کشور از دست رفته، حواستون باشه، چون از دست رفته دیگه باید ول بکنید، باید مدارا کنید، شما اقلیت شدید. رضا شاه با اینکه مردم اکثریت بودن زور شروید، شما که اقلیت هم هستید. پس ببینید این آقا درست لباسش لباس روحانیته، اما یه جوری داره صحبت میکنه که شما یواش یواش خودت میری جلو چیکار بکنی؟ دین رو بذاری کنار، بگی نه آقا ما باید بیایم دو دستی تقدیم شما بکنیم، ببخشید اشتباه کردیم، حکومت گرفتیم، اشتباه ما بوده. نه چی حرفاشون میشه. خب اما بریم سراغ کلیپ شماره 9. میاد مطالبی مطرح میکنه، میگه که آدم باید حد و حدود خودش رو بشناسه، روایتی که خون سه بخش داشت دیگه، مقبلن علا شعنه، حد و حدود خودش رو بشناسه. بعد تو مثالایی که مطرح میکنه میگه بله امام حسین وقتی قیام کرد اغلب مردم او رو چکار کردن؟
تنها
رها کردن. ناخودآگاه اونی که در ضمیرش و درونشه میگه، البته بعد حرفو میخوره، کلیپو ببینید متوجه میشید. کلیپ شماره 9 با هم دیگه ببینیم.
ببینیم کلیپ رو ببینیم اینجا چه گفت.
با توهم زندگی نکن. میگه با اول تو باید خودتو بشناس واقعیت هاتو. و بعد میگه که لم یتعد توره مقبلن علاش. این دقیقا همین تیکه است. میگه پا از گلیمت فراتر نگذار. پا از واقعیت و ابعاد خودت فراتر نگذار. با توهم تصمیم نگیر، با واقعیت ها تصمیم بگیر. امام میفرماید توی تعبیر امام صادق همین روایت از تعمیر رو توی یک کلمه، یه مقبلن علا شأنه، پذیرای شأنش باشه، اقبال کنه به شأن خودش. این یعنی چی؟ ببینید مثلا فرض کنید به امام صادق علیه السلام هست نسبت به امام صادق، نسبت به امام باقر هست. مثلا توی یه جا هست به امام باقر اومدن گفتن شما چرا قیام نمی‌کنید؟ کل مردم بصره اینجوری هم، مردم کوفه اونجوری هم، چقدر شما رو دوست دارن، شما چقدر شیعه دارید. ببینید تفاوت این بیان رو، یعنی شناخت واقعیت ها، شناخت ابعاد، قدر، اندازه ها و توهم ها. این رو ببینید امام این چه رو محک میزنه. اومده به امام که آقا کل مثلا فلان شهر دوستداران شما هستن، شما چقدر شیعه دارید، چقدر محبی دارید، آمادن، شما فقط کافی لب تر کنید، قیام میکن، چرا نشستی؟ مگه نمیبینی بنی امیه تضعیف شدن؟ امام با یک سوال او رو متوجه ابعاد واقعی خودش میکنه. امام فرماید این شیعیانی که تو میگی فلان جا چقدر شیعه داریم، اینا اغنیاشون به فقراشون رسیدگی میکنن؟ شیعان ما دیگه، اغنیاشون به فقراشون رسیدگی میکنن؟ عرض میکن نه آقا. بعد امام یه جواب کوتاهی داره، میفرماید کسی که به مالش اینقدر حریصه به جانش حریص‌تره. یعنی میخواد مثل اینکه یه بادکنک و شما یه سوزن میزنید، یه تیمی تره که واقعیت اون بادکنک خودشو نشون میده که مام تو ابعادت همینه ها، همش مثلا 5 گرم هم نیستی، من یه خود باد توته زیاد دیده میشه، همت 5 گرمی. اما همین سوزن رو میزنه به این آدم، بهش میگه ببین اندازه شما همینه ها، جلو چشمت برادر شیعت که 1000 رو تحریم از طرف حاکمیت رو این آدم هست، محب ماست، قلبش برای علی میتپه، فقیره، جلو چشمت هم هست، داری میبینی، حاضر نیستی بهش کمک بکنی، الان اومدی داری به من میگی که من آمادم قیام کنم، شمشیر بزنم، کشته بشم. این میخواد فردا از من حمایت کنه. بعد هیجانات اولیه انقلاب ها که پیش میاد، آقا شمشیر خیلی سر صدا میگه، اما کار بیخ پیدا بکنه 4 نفر کشته بشن، اون وقت میبینی که خیلی با امام حسین کربلا اومدن ولی خیلی برگشتن، کم موندن.
بفهم.
خب آخری مثالی که مطرح کردی چی بود؟
کربلا خیلی امام حسین نموندن. اولش آقا باید حد و حدود خود رو بشناسی، زمان تو باید بشناسی. امام صادق مردم زمان شناخت. چی؟ مردمش دنیا طلب بودن، مردم در جون که حاضر نیستن پای امام بمونن، لذا امام حسین چیکار کردن؟ ول کردن،
تنها گذاشتن.
امام صادق متوجه شد مردم حاضر نیستن جون فدا کنن،
قیام نکرد. امام حسین متوجه،
امام حسین مردم ولش کردن. شما از این چی برداشت میکنید؟
انحرافی که داره
تو فاصله 6 تا 7 تا قسمت نگفتین اینا رو ها، تو
یه جلسه
توی یه بند با هم صحبت کرده. آها، این شخص اصلا نمیفهمه چی داره میگه، متوجه حرفای خودش نیست، یا سرش با داشت داره بازی میکنه. همین دیگه، این چیه شما داری میگی؟ اگر آدم باید حد خودشو بشناسه پس باید دوروبری هاشو بشناسه، اگر مردم دنیا طلب باشن حاضر نباشن به شیعیان کمک بکنن پس حاضر نیستن جون بدن، لذا امام صادق قیام نکرد، امام حسین و اصحابش ویل کردن. الان من اینو بگم مردم چی برداشت میکنن حرف من؟ مشخص این آدم یه مبنای ثابت نداره. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا. من نمیخوام بگم حرفم حرف خداست، اما حداقل من خدا که نیستم، اما حداقل یه مبنا رو گرفتم، رو همون مبنا دارم صحبت میکنم.
درسته.
میگم مبنای اهل بیت علیهم السلام مبنای هدایتگری بوده، بر همون مبنا یا قیام کرده ولو یار کم داشته، صبر کرده ولو یار زیاد داشته.
بارکن.
وقتی که ملاک هدایتگری باشه به تعداد یار کار نداره. بله، تعداد یار میتواند در میزان هدایتگری میتواند، نه همه جا، بستگی به وضعیت داره که حالا تو که به وضعیت متوجهش میشیم. بنابراین این آقا ملاک ها رو دقیق مورد بررسی قرار نداده، یک ملاک واحد رو نتونسته بگیره، چیزی که بتواند همه جا رو مورد بررسی قرار بده نداشته، و یه حرف کلی آمده گفته و اساس اون حرف کلی کلیاتی تحویل مردم میده و اساس
یه جاهای خودش هم گیر میفته.
بله، که خودش هم دچار مشکل میشه.
حالا ما اینجا خب دیدیم دیگه، ملاک وقتی درست تعیین نشده در این یه جاهای مجبور شده یه حرفایی بزنه که قطعاً غلط و باطل هست. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسم، یک میان برنامه رو ببینیم بعد برگردیم بیشتر در این خصوص با گفتگو هم از تالی استفاده کنیم. عزیزان بیننده، علاوه بر شبکه ماهواره که شما دارید ما رو میبینید، از طریق سایت شبکه حضرت ولی اصل همچنین اپلیکیشن شبکه حضرت ولی اصل که در گوشیاتون نصب میشه میتونید ما رو دنبال کنید و برنامه های زنده رو به صورت همزمان ببینید. آرشیو ما هم در اختیار شما هست. خیلی از این هاست که جناب دکتر القاسمی دارن بیان میکنن در جلسات گذشته در بحث خاصی که در خصوص حکومت داشتیم بیان شده، میتونید اونجا مراجعه کنید اونها رو ببینید و فکر میکنم با دید بازتری میشه این مبحث رو درک کرد و مطالب رو نوش جان کرد. خب ایام ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها است. یک میان برنامه ببینیم اثر رو بوی حضرت فاطمه رو بگیریم و برگردیم انشاءالله در خدمت جناب دکتر القاسمی بیشتر به برنامه خودمون بپردازیم و مباحث رو ادامه بدیم.
یه خونه که تو حسرتش آسمونه، یه خونه که دیده ستم از زمون، با بمیرم عزادار داغ جوونه میبینه شبونه دارن روی شونه کتابوتش رو میبرن مخمیونه. از اون یا سپرفن میمونه روی در برای همیشه یه سرخی نشونه. و ویلا و ویلا و ویلا وبيلا 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 وبيلا.
صلى الله عليك يا أم الأمة، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء. اللهم عجل وليك الفرج. عزاني كه يه همچين شبهاي رو در جمكران ميگذرن و تجد پیمان میکنن با آقا امام عصر عجل الفرج الشريف. یکی از دعای ما همین باشه که انشاءالله هرچه سریعتر منتقم حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد. و واقعا این سوزی که در دل شیعیان و مسلمانان واقعی هست از ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها رفته رو بخوابون انشاءالله که هرچه سریعتر آقا امام عصر ظهور کنند و عدل و داد در کل جهان گسترده بشه و حکومت جهانی ایشون که میعاد خداوند متعال هست و وعده تمام انبیاء الهی است برپا بشه. خب برنامه راه روشن هست و در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر ابوالقاسمی بهره مند شدیم. کلیپ های را آماده کرده بودیم که تقدیم حضور شما شد از برخی از آقایونی که بالاخره با لباس روحانیت و ادعای علم و ظاهری که دارن میان خود همین لباس ظاهر اسلامی که دارن میخوان ریشه اسلام رو بزنن. حالا انشاءالله که حواسشون نیست به مباحثی که مطرح میکنن، ولی با این مبانی و با این طریقه صحبت و اندیشه و ارائه مطلب باید خلاصه بخوایم بگیم دارن ضربه میزنن ضربشون رو و ما اینجا تلاش میکنیم که این اشکالات، این چیزایی که مبهم هست حل بشه. همین ها رو انشاءالله خداوند هدایت کنه و همونطور که جناب ابوالقاسم عزیزم فرمودن حاضریم بیان اینجا و گفتگو کنیم انشاءالله که مشکلشون حل بشه. و اگر وقتی هم که نیومدن با موضوعی که جناب ابوالقاسم میگه شبهه چیزی در ذهن ما هست حل بشه. خب جناب دکتر در خدمت شماییم.
بله، ما چند تا کلیپ رو پخشیم از صحبت های ایشون و مشخص شد که ایشون آیا واقعا دنبال اثبات حقیقت است یا اینکه میخواد فقط نظریه خودش رو یه طوری با استفاده از کلیات به کرسی بشونه. اما کلیپ شماره 10 که آخرین کلیپ از قسمت اول برنامه ایشونه میاد یه سری چیزهایی که باید لحاظ بکنیم برای قیام رو مطرح میکنه، اونها رو میگه. ببینیم آیا واقعا همه ملاک ها رو داره میگه یا نه چیزهای دیگری هم هست که میشه مد نظر قرار داد. کلیپو با هم دیگه ببینیم.
آره، بیاختیم این ملاک هایی که میگه اونایی که خودش میخواد. حالا باید ببینیم و گفته بکنیم. این کلیپ رو ببینیم و برگردیم.
حالا سوال دقیقا اینه، آیا قبل از انقلاب اون زمانی که مثلا فرض کنید حرکت انقلاب شروع شد، آیا بستر جامعه چه ظرفیت هایی داشت؟ نیروهای متدین و غیر متدین که در اون فضا عامل بودن چه ظرفیتایی داشتن؟ آیا این ظرفیت در حدی بود که حالا بعدا مثلا حکومت اسلامی شدن آیا صنف روحانیت و متدینین در بحث خودشناسی و درک ابعاد خود اون توانمندی رو داشتن که این حکومت رو به نام دین تأسیس بشه؟ و بر اساس اینها موضع گیری هایی که ما در فضای داخل کشور داشتیم و در بیرون از کشور در سطح دنیا داشتیم و خودمون رو آلترناتیو مثلا فرض کنیم ابرقدرت ها قرار دادیم، ما این درست بوده؟ یعنی جامعه ما بستر جهانی، چون شما وقتی خارج از کشور میبینید دیگه بستر شما زمان شناس شما میره تو کل دنیا، آیا دنیای شما و ملت شما دنیای شما این ظرفیت رو داره و بعد اون جریان حاکم اون توانمندی رو دارن؟ حالا ما نسبت به دنیا چجوری باید موضع گیری بکنیم؟ آیا باید از موضع بالا باشون حرف بزنیم یا از موضع رفق، نه خفت، خفت نه، رفق، مدارا، از کدوم موضع؟ یعنی اونه که تعیین میکنه. این دوتا نکته است که تعریف میکنه که شما با جریانهای داخل کشور چجوری موضع بگیر، شما نسبت به جریانهای خارج از کشور چجوری موضع گیری بکن. بستر جهانی رو باید بشناسی، داخل رو بشناسی، ظرفیت‌های باید بشناسی، بر اساس این دوتا باید با اونم با مراقبت، با احتیاط موضع گیری بکنی. حالا بحثای خیلی جالبی داره تو تطبیقهاش که من انشالله اونها رو به جلسات آتی عرض خواهم کرد.
بعد جناب دکتر القاسم صحبتاشو دیدیم این ملت
سه تا مطلب براسه همون رو باید گفت. یک، بعد جامعه تواناییشو داشته باشه. دو، اون روحانیت که میخواستن انقلاب کنن توانایی داشته باشن حکومت رو بگیرن. سه، آیا میتونستن حریف قدرت های جهانی بشن؟ و اگر میتونستن، نمیتونستن شوری باید باشون صحبت میکردن و میتونستن هم باز همون. سوال، آیا وقتی سید الشهدا قیام کرد جامعه توانایی داشت قیام سید الشهدا رو تحمل بکنه یا نداشت؟ مردم آدم های مگه نگفتن ملعت بطون کن من الحرام و شبه؟ اون کسانی که ملعت بطون کن من الحرام و شبه توانایی عدالت و امامت سید الشهدا رو داشتن؟ نه دیگه، اصلا اینا یزیدی هست مشخصه. آیا سید الشهدا علیه السلام با 72 نفر یارش میتونست کل حکومت اسلامی اون دوران رو اداره بکنه؟
ظاهراً نمیشه به این سطحی که
به اون وضعیتی که اون دوران بود.
بله،
یه لشکر نتونست حضرت چیز بکنه، از ظاهراً ازش بر بیاد. خب امام حسین که نمیتونست حریف اونها بشه، چرا با رفق باهاشون صحبت نکرد؟ با نرمی و آه مثلا ما ولش کن، مثلا نمیای اون طرفا، ما با یزید کار نداریم، مثلا یزید اون ور یوب، ما این ور یوب، اصلا ما تو خونه خودمون تو مدنه میمونیم باش بیعتم میکنیم. از اساس چرا با یزید بیعت نکرد سید الشهدا؟
دقیقا همین حرف ایشونه دیگه.
گیر میکنه دیگه. آقا اینا باید مشخص بشه. شما عامل مهم نهی از منکر را در حسابهای خودت نیاوردی، عامل مهم حق طلبی را، عزت مداری را در حسابهای خودت نیاوردی. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه رو تو حسابات نیاوردی. لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار رو تو حسابات نیاوردی. اینها چیزایی که باید شما تو حساب می آوردی، حساب نکردی. لذا بله طبیعیه، همون حرفی که حسن آقا میری میزنه به عنوان اسلام رحمانی، شما یه جور دیگه داری مطرح میکنی. حرف شما نتیجهش به حرف او یکیه، فقط او از اول میگه با مهربانی یا اصلا جنگ و دعوا اینا رو بذار کنار، شما یه ذره میای طرف ما، بعد دوباره همون حرفای اونو میزنی. وگرنه شما اون جنبه تند اسلام رو، چون میگه باید مسلم مؤمن بین خوف و رجا باشه، اگه فقط رجا باشه چی میشه؟ یه بند گناه میکنه. فقط خوف باشه بازم میگه من که دیگه امید ندارم، لذا باز گناه میکنه. باید بین خوف و رجا باشه مؤمن تا دچار مشکل نشه. شما از اون خوف و رجا در آوردی، فقط رجاشو گذاشتین تو دین. اسلام رحمانی که شما میگید همینه. این راجع به قسمت اول،
اسمش فرق میکنه، مهم نیست اون مبنا و صحبت.
این راجع به قسمت اولش. اما در مورد قسمت دوم، در قسمت دوم آمدند و مطالبی مطرح کرده راجع به بخش سوم اون روایت، اجمالا بگم دیگه، حالا اگر کسی هم خواست ببینه مراجعه بکنه، راجع به قسمت سوم این روایت ایشون میاد میگه که آقا این روایت تأکید دارد در بخش آخرش بر حفظ لسان، میگه باید مراقب زمان زبانت باشی، حافظن للسانه. خب حافظن للسانه، این داره میگه تهدید، میگه مراقب باش هر چیزی نگی. آقا حافظن للسانه خیلی جنبه‌های دیگه میتونه داشته باشه. نه، این میگه تهدید کن، مراقب باشی، یه حرفی نزنی بعدا نتونی جمعش بکنی ها. خب فرض کنیم این باشه، این یعنی چی؟ یعنی که جایی که باید شما نهی از منکر بکنی باید حافظ لسانت باشی، شل نیاد. جایی که باید مدارا کنی باید مراقب باشی، خلاف نگی. اما فقط یه طرفشو میگه، ترجمه ایشون از حافظن للسانه مدارای مطلق است، تأکید بسیار زیاد بر مدارا. و یه جمله ای هم میگه، پا روی نقاط حساس طرف مقابل نزار که نتونه تحمل بکنه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم
که همین موضوع رو تو اونجا بیان کرد.
بله بله بله. خب
ببینیم این کلیپ رو بیشتر با صحبتش آشنا بشیم.
و از حرفی علا، تعبیر رو دقت کنید، و از حرفی علانیت کل مدارات علا مدارات انمیل عدوی، دقیقا تعبیر عدو داره، میگه که در دلت نگه دار اون حقایق رو، در ظاهر تعاملت با دشمن من و دشمن خودت مدارا رو ظاهر کن، یعنی جوری با او حرف بزن که او رو تحریک نکنی که به او به تو حمله کنه. ببینید همون بحث تنش زا حرکت نکن، تنش زدا حرکت بکن، که نمونهش در تعامل با فرعون خود قرآن نقل میکنه دیگه، این در واقع تأیید همین روایته. فرمایید که تنش زودا با او حرف بزن، زوری حرف نزن که او به غرورش بر بخوره، پارو نقاط حساس او نگذار که نتونه تحمل بکنه، پارو نقاط حساس او نگذار که نتونه تحمل بکنه، پارو نقاط حساس او نگذار که نتونه تحمل بکنه.
خب حالا این صحبته که این میکنه، خب قبلا هم صحبت کردیم، از استادی یاد گرفتیم این صحبت های که خب انبیا که میان هم دقیقا همینه دیگه، وقتی رو نهی از منکر میکنه اینکه بیا خدا رو پرست، داری پارو نقاط حساس اون که متپرستی هست و اسلامی که داشتن،
که خوب صحبت بکنی، نرم صحبت بکنی، یه کاری بکنی که خارج از قوانین نباشه. خب بله
بله طبیعی خسته.
اما تازه همینم همه جایی نیست، شما بعضی هم باید تون صحبت کرد. تو همون آیه حد فرعون، تو آیه حد موسی با فرعون میگه فقولا له قولا لینا، چرا؟ لعله یتذکر او یخشا. هدف تذکره. گاهی اوقات تا نباشد چوبه تره. اگر تذکر بعضی از جاها با حرف لین نمیشد چیکار باید کرد؟ چوبه تر باید باشه، برخورد تند باید باشه، عذاب الهی باید باشه، جنگ باید باشه. سر نماز تراویح روایت میگه وقتی که حسنین علیه السلام با قول لین گفتن قبول نکردن، تهدید کردن قبول نکردن، حسنین شلاق براشون شلاقشون زدن، که با سنت عمره گفتن مردم رو تحریک کردن که چیکار کنن، بریزن حکومت رو به هم بریزن. خب این قول لینا هدف لعله یتذکره، اما اگر با قول لینا محقق نمیشه چیکار باید کرد؟ چرا اینو نمیگید شما؟ بله انبیا مأمور بودن به مدارات با مردم، حتی با دشمنان، اما تا کجا؟ تا داره یا نداره؟ چرا اون تاشو نمیگید شما؟
دیگه نداشت که این همه عذاب نازل نمیشد دیگه. تمام.
دوم، پارو نقاط حساس اونها نذاری. نقاط حساس یعنی چی؟ نه آقا حالا یه ذره حجاب هم بهشون نگو، یه ذره رشوه خواری هم نگو به مسئولین، یه ذره رانت هم به مسئولین نگو، نقاط حساسشون ناراحت میشن دیگه. همون طوری که باید رانت گفته بشه حجاب هم باید گفته بشه، هر دو باید گفته بشه. اینی که تو رتبه پایین بی حجابی و داره خلاف قانون میکنه، رتبه بالا هم بره چیکار میکنه؟
طبیعتاً همون خلاف قانون
رانت قاری میکنه. وقتی خلاف اهل خلاف شد فرقی داشت نمیکنه.
اما قدیما زرم مسئله معروفی است دیگه، میگه تخم مقدوز.
بله
تخم مقدوز دم میشه.
هر کسی تو هر جایی تو اون مقداری که میتواند خلاف میخواد بکنه، خلاف دین میخواد عمل کنه. ما الان بحث قانون الان نداریم، بحث چی داریم؟ بحث دین داریم. وقتی تو اینجا داری با دستور خدا عالمن، اونایی که نمیدونن ما کار نداریم، یه خب خبر ندارن، اما اونی که عالمن با تعمد این کارو میکنه، راهنماییش هم میکنی، گوش به حرف نمیده، تذکر هم گوش به حرف نمیده، این آدم اگر بالاتر هم بره با خدا چیکار میکنه؟ مخالفت
خواهد کرد.
تعارف بردانش دستور خداست. خب حالا سوال اینه، آیا ما نباید پارو نقاط حساس اونها بذاریم؟ ما نباید چیزهایی که اونا روش خب بت پرستی برای اینا حساسیت زا بود، مقابله با بت پرستی پیغمبر اولین چیزی که دست گذاشته مقابله با بت پرستی بوده، سراغ چیزهای پراکنده هم نرفته. اولین چیز لا اله
الا الله،
الا الله.
گفتن آقا هر چی میخواد
بهش میدی، ابو طالب هر چی میخواد بهش میدی،
به اینا کار نداشته، به این بوت
کار نداشته، به بوت ما ول کنه. هر روز اولی که ما رو گیر داره به بوتای ما، نه نمیشه، باید یک تا پرستی باشه، لا اله الا الله. از ریشه ای ترین چیز و حساسیت برانگیز هم بوده براشون. خب حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فلکی چیکار کردن؟ رو دو تا نقطه حساس، اصل بهانه‌ای که اونا برای قصب خلافت آوردن ادعای لا تشمع نوار خلافه بکن، وای دروغ گفتید شما، همچین نبوده. دوم اینکه فلکو گرفتید با ادعای چی؟
اینکه ارث نبود، ارث
عجیب بود، صراحتن گفتن نه آقا پارو نقاط حساس نباید بذاریم. بهانه اصلا یکی از عبارتاش این بود، ایشون گفتش که طوری صحبت نکنیم که او به شما حمله بکنه. حضرت زهرا چرا یه چیزی گفتی که او بهت حمله کرد؟ نمیگفتی دیگه، فدک رو اصلا نمیگفتی. آقا فدک رو بگم نرم بگم یا تند بگم او به من حمله
میکند،
پس من فدک رو نگم. بحث حق اهل بیت رو بگم یا نگم حمله میکنه، نگم. بحث جلوگیری از بت پرستی رو با زبان نرم بگم یا تند بگم او چیکار میکنه؟
کار خودش رو میکنه و حملهش رو داره
بهش نگم. آه این که نشد حرف، اون رفق و مدارا برای یه جای خاصه، برای حالت اولیه است که طرف مانع هدایت نمیشه، اما وقتی طرف عالمن آمدن مانع میشود و شما مرحله اول تذکرم یه بار گفتی، اونجا باید چیکار کرد؟ خب مشخصه اونجا رفق شما با مثل این اونه که بگیم آقا من میخوام با این غده سرطانیه با رفق مدارا کنم. آقا رفقه به او دشمنیه با بقیه اعزاز، ترحم بر پلنگ تیزندان، ستمکاری بود و
گوسفندان.
رفق با اون قده سرطانی، اون قده سرطانی بعد با چاقو بیفتی به جونش درش بیاری، اگر بمونه چی میشه؟ یا باید با شیمی درمانی بسوزونی اصلشو، اگر این بمونه بدن رو نابود میکنه. رفق اونجا به این معنی است که با چیزهایی که بهش بگم ممکنه بهم حمله بکنه بهش نگم، نه اونجا اصلا دیگه این رفقی که شما میگه معنی پیدا نمیکنه. رفق برای هدایته، وقتی که خود این رفق مانع هدایت میشه چیکار باید کرد؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر، گفت از قضا انگنگبین صفرا فزود. خب حالا اینجا اگر فرض کنیم خود این رفق موجب چی بشه؟ موجب عدم قبول بشه، اینجا چیکار میکنید شما؟ مثل یه بچه‌ای که اگه لوسش کنی بدتر میکنه،
بارد.
لوسش میکنی؟ خب نه دیگه، این حرفای انبیا برای اوغلاست، اوغلا اینا راحت درک میکنن. تعجبه چرا شما این قیدهای واضح شما متوجه نمیشید. اما آخرین کلیپی که ما امشب ببینیم خب گفتش که یه چیزی نگید که طرف مقابل به شما حمله بکنه. امیر مؤمنان علی بن ابی طالب چیکار کرد که بهش حمله کردن؟ خودش کاری انجام داد یا دشمن دشمنیه که چه شما بگی چه نگی بهت حمله میکنه؟ کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
اون ذات خراب دشمن هست. بله کلیپ رو ببینیم و برگردیم انشاءالله با صحبت های پایانی.
یه تعبیری داریم از زمین خیلی سنگینه، فرمایید من از عثمان به قدری دفاع کردم در اون قضیه که دیگه بر تقوای خودم ترسیدم، یعنی رسیده بودم به مرز این که دیگه شاید بی تقوایی بشه. تا جاداش من آشنی، تا جاداش من جلوی تنش رو گرفتم و بعد میبینی حرف از تمی تفسیر شد. با وجود این که از تمی سعی کرد قضیه رو اینقدر کنترل بکن، آخرش سر این قضیه دو تا جنگ سر ایشون درست کردن، جنگ جمل و جنگ صفین. این دو تا جنگ سر همین موضوع درست شد، یعنی یه حرکت نامعقول بعد بهانه داد.
آسجا چی میگه اینجا؟ خیلی
یه جنگ درست کردن یه حرکت نامعقول بهانه داد. بهانه داد این حرکت رو کی انجام داد؟ حضرت علی یا دیگران؟ حضرت علی رو میگید با تو قد عثمان دخالتش دیگران بودن. یه حرکت نامعقول از دیگران بهانه داد که به حضرت علی حمله بکنن. خب همینه دیگه، ما همین داریم میگیم. گاهی اوقات شما هرچی هم لین صحبت کنی، مدارا کنی، طرف مقابل شما دشمنیشو میکنه. چرا این مورد رو لحاظ نمیکنی؟ در چنین جایی من با اون دشمن لین صحبت بکنم به معنای اینکه چیزی که او حساس بشه نگم، یا نه باید بیام به مردم بگم آی مردم این معاویه همیشه پرچم کفر دستش بوده، این امراض همیشه پرچم کفر دستش بوده و باشونم بجنگم. و اونجا فاذا اسخنتم فضرب الرقاب، آیه قرآن میگه چی؟ میگه اینا رو وقتی شما گیر آوردین گردنشون هم باید بزنید. یا میگه اگر دوتا گروه مؤمن با هم دیگه جنگیدن چیکار کنید؟ فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی. این فقاتل التي تبغی با اون مداره که شما میگی سازگاری داره یا نداره؟
100% نداره.
این ترجمه ای که شما از مدارا میکنی که اینقدر عام و گله گشاد میخوای بگیریش، نه قطعا این با فقاتل الذی تبغی و با آیات قاتلوهم و با آیاتی که فزر بر رقاب اینا سازگاری اصلا
نداره.
نداره. شما دنبال اسلام رحمانی هستید که نتیجه میشه آقا چرا با شاه برخورد کردید؟ با زبون نرم صحبت میکردی باش؟ نمیگی تو زندان اونا که با زبون نرم هم صحبت میکردن سیگار رو بدنشون میسوزوندن، تو آبجوش مینداختنشون، اتورتنشون میداشتن، به ناموسشون جلوششون تعرض میکردن و کارهای دیگه، وانی امر عادی، این دستور العملشون بود. این ورش شما نمیگی، فقط میگی آقا باید با مدارا صحبت کرد. اون زمانه میشد با مدارا صحبت کنیم، اشتباه کردن قیام کردن. اگه قیام نمی‌کردن حکومت خیلی خوب بود، با مدارا حل شده بود. نه آقا، با مدارا خیلی وقتا حل
نمیشه.
مثل معاویه و طلحه و زبیر و عایشه که با مدارا حل
نمیشه،
نشد. پس تعریفتون از مدارا باید اصلاح بشه. این عمومیتی که شما برای مدارا مطرح میکنید این چیه؟ این اشتباهه. اینها راجع به قسمت اول و دوم صحبتشون، باقی قسمت‌ها رو انشاءالله در جلسات آینده سعی می‌کنیم سریع‌تر هر نقد رو قسمت اولش طولانی‌تر بود.
بله. تو صحبت‌هاش هم داشت اصلا یه جایی هم با تایم کلیپام که این اندازی اصلا میگفت مدرنیته و دین رو کنار هم گذاشت، میگه در مقابل همن. دین که خیلی باید اصل مهمی باشه و همواره ملت متدین ایران و کسانی که بالاخره مسلمان هستن به دینشون غیرت خرج دادن. خیلی ممنونم جناب دکتر ابوالقاسمی استاد عضو دانشگاهی که تشریف آوردید، وقت گذاشتید و استفاده کردیم از شما در خصوص مباحثی که ارائه شد. ان شاءالله این مباحث در هفته های آینده هم در خدمت شما استاد عزیز خواهیم بود. عزیز بیننده، امیدوارم که این دقایقی که در خدمت شما بودیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و مباحث رو پی بگیرید در جلسات آینده. همگونه که عرض کردم سایت شبکه حضرت ولیعصر و همچنین اپلیکیشن شبکه حضرت ولی هست که در گوشیاتون نصب بشه، به شما این امکان رو میده که به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. تمام برنامه های شبکه حضرت ولی هست از جلال الله تعالی فرجام شریف در اونجا بارگذاری شده، از جمله برنامه راه روشن که این مباحث رو قبلا به صورت مفصل بیان فرمودن جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، و امروز با این کلیپ ها خب مباحث خیلی به هم نزدیک هست و اون مباحث حتما کمک میکنه به اینکه اینها رو بهتر درک کنیم. بیش از این وقت شما رو نگیرم، از همه شما التماس دعا داریم و تا دیداری دیگر شما رو به خدای من نام سپاریم. اللهم عجل ولی کل فرج. خداحافظ.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
سلاله اسمت تک سوار